سلام، شما هم از اونا هستید که وقتی موسیقی رپ بشنوید میگرنتون عود میکنه، هی طلاق طلوق بوم بوم تو کله آدم، بعد هی هول هولکی تون تون چیزایی میگن که نمیفهمیم اصلا چی شد، اصلا همش هم فحش و فضیحت و من از همه بهترم و خاک تو سر بقیه عالم کنن و انرژی منفی و اینا. خلاصه موسیقی نیست که، یه چیز رو مخیه. اگه از این دست آدما هستید این اپیزود رو حتما گوش کنید. لاجرم باید شل کرد دیگه. اگه رابطتون با رپ همچین کامپلیکیتد یا اصلا مخاطب جدی رپ هستید که این اپیزود خوراکتونه. ضمناً شنیدن این اپیزود برای کودکان مناسب نیست.
Okay. Right. Yeah. Welcome to the front row seats. Buckle in, hold tight, for we gon' proceed. The prophecy's about to be spoken, so keep your ears open. Muhammad's here with times by the sea, yeah. Don't get it twisted, this ain't comedy. But if it's funny to you, I hope it's funny to me. Times rap, yek do, holo begu shuchi. Pass yek head do, mesali doi. I said what I said, yeah, I go with the flow. You ask, am I ready, but you don't wanna know. Hope your drink's warm, this about to be cold. Match point, I hope you're ready for the show.
حالا تا از این آهنگ انگلیسی دور نشدیم ازتون بپرسم که برای یاد گرفتن زبان چه برنامه‌ای دارین؟ حالا انگلیسی، آلمانی، فرانسه. میخوام یه جایی رو بهتون معرفی کنم که 17 سال کارشون آموزش زبانه، مؤسسه زبان گلدیس تهران، که یک شعبه هم بیشتر نداره. کلاس‌های حضوری داره ولی کلاس آنلاین هم داره برای زبان‌های انگلیسی و آلمانی و فرانسه. توی مؤسسه زبان گلدیس این سال‌ها به مرور اهمیت مدرس زبان رو دریافتند. مدرس زبان اگه حرفه‌ای و جوان و همچنین پرحوصله باشه، از طرفی آخرین روش‌های استاندارد آموزش زبان رو هم بلد باشه، کار خب خیلی فرق می‌کنه. مؤسسه زبان گلدیس روی این موارد دقت و وسواس‌های خاص خودش رو داره. از جمله اینکه یه فضای پشتیبانی 24 ساعته آفلاین درست کردند که ارتباط مدرسان با بقیه زبان آموزان مداوم باشه، بتونن تمرین زبان بکنن. امکان پرداخت ریالی برای هموطنان خارج از کشور رو هم فراهم کردند تا مانعی برای کسی نباشه. یه پیج اینستاگرام هم داره مؤسسه زبان گلدیس که پیشنهاد میکنم حتما یه نگاهی بهش بندازید، پر از نکات آموزنده و جالبه. آدرس سایت و صفحه و محل کلاس‌های حضوریشون رو در توضیحات پادکست میتونید پیدا کنید. حامی مالی این اپیزود مؤسسه زبان گلدیس. دلیل این که اصلا به رپ قراره بپردازیم اینه که رپ موسیقی پر از طنز و فرهنگ عام است. شاید سبک دیگه‌ای در موسیقی نداشته باشیم که اینقدر بر اساس شوخ‌طبعی و محاورات اجتماعی و انتقادگری باشه. با اینکه موضوع ما رپ فارسیه، اولش لازمه اینقدر از رپ جهان بگم براتون. ریشه رپ برمیگرده به دهه 70 میلادی توی نیویورک آمریکای ستمکار. خود نیویورک داشت مدرن‌تر میشد ولی حاشیه‌اش پر بود از محله‌های فقیرنشین، پر از بزهکاری و خلافکاری و مواد. اکثرا هم سیاه‌پوست بودن. حالا تو این وضعیت خورده فرهنگی شکل گرفت به اسم هیپ هاپ. سیاه‌پوست‌های خسته و معترض از شرایط بد و تبعیض‌آمیز با مجموعه ای از هنرها تخلیه روانی می‌شدند. اینا همش سرجم می‌کنه چی؟ می‌کنه هیپ هاپ. هیپ هاپ اول دو تا شاخه اصلی داشت. اولیش دیجی بود که با ریتم‌های کوبه‌ای و پرتحرک جم رو می‌کشید بالا. تو اون محله ها و اون وضع احوال دیگه پیانو که کار نمی‌کرد که، بعد یه دالام دالام می‌ذاشتن همچین بکشه بالا. دومین نوع هیپ هاپ هم MC بود. MC یه ریتم بود برای هیجان دادن به حرف زدناشون. بعد کم کم حرفاشون رو موزون کردن، یه سر و شکلی دادن بهش، شد رپ. بعدتر دو گروه هنری دیگه هم اضافه شدن به هیپ هاپ. اولش بریک دنس که همون رقص بریکه. از قضا زودتر از همه این سبک ها هم وارد ایران شد. لابد دیدید دیگه این کلیپ های ده شصتی که یارو با نیم کیلو سیبیل پشت مو، شلوار پرپیل و سایر متعلقات توی عروسی بریک میزنه که همچین دل آدم غنج میره. <تص-> مورد چهارم گرافیتیه. به نظرم هنری ترین قسمت هیپ هاپ این گرافیتی و عبارت است از کشیدن نقاشی هایی با مضامین اعتراضی و بازگویه های ذهنی و فلسفی رو در دیوارهای شهر. حالا خیلی نریم توی ریشه ها و تش رو بخوایم در بیاریم، ولی مثلا آفریقایی ها هم از زمان های خیلی خیلی کهن روی ریتم میخوندند. خودمون هم که بهر و طویل مزگان داریم اصلا. اما رپ امروزی چیزیه که همزمان با گسترش خورده فرهنگ هیپ هاپ شکل گرفت. مضمون‌های اولیش هم اعتراض به شرایط سیاه‌پوست‌ها بود، همراه با تبلیغ سبک زندگی گانگستری که شامل مواد مخدر و خلاف و تفریح و البته استفاده ابزاری از زنان بود که خب توی شرایط زندگی اونها این چیزا طبیعی بود. رپ روش کرد، از سیاه‌پوست‌های حاشیه‌نشین جدا شد و در سبک و سیاق‌های مختلف تمام دنیا رو دوره کرد. اما جدا از مفهوم و ریتم، یک عنصر همیشه تو این موسیقی بوده و اون هم طنزه. طنز و شوخی از همون اول به عنوان مکانیزمی برای اعتراض یا تمسخر بقیه استفاده شده، یا برای اغراق در این که ما یک امکاناتی داریم که بیا و ببین. هنوز هم در کمتر ترکی از رپ هست که طنز به نوعی وجود نداشته باشه، اما استفاده از طنز در رپ محدود به همینها نمیشه. شاخه‌ای شکل گرفت به عنوان هیپ هاپ کمدی که خیلی ها تو این زمینه کار کردند، از جمله بیزمارکی. I get chicks from scripts of hits I made a while ago. Now I'm on a run again, starting up the David. And people couldn't catch me even if I went to vaping. قرار نیست در مورد سبک هیپ هاپ کمدی حرف بزنیم. بحث اصلی ما رپ توی فارسیه، رپ فارس. و اینها رو به کمک مسعود پوررشیدی نوشتم. یه خوردم نظرات شخصی من و مسعود است که خب نظرات چیو بگم. کتاب دانشنامه رپ فارسی هم ندیدم جایی، به شما هم دسترسی نداشتم نظرات شخصیتون رو بگم. اینه که نظرات کاملا شخصیه، ولی خب به اشخاص کمتر اشاره شده که دیگه ما رو نندازید وسط بازی ها و دیست و دیسکشون ها. یادم اولین باری که رپ فارسی رو شناختم برمیگرده به سال 85 که یکی از دوستام با سیس توزیع کنندگان محترم مواد مخدر اومد جلو و گفت بیا دو تا آهنگ دارم خیلی خوبه. گوشیشو برداشت و جلو یک آهنگی گذاشت این شکلی. این شروع آهنگی بود درباره تهران. این ملودی در واقع صدای گام‌های بلند رپ فارسی بود در دل مردم. بعد خواننده شروع کرد به خوندن. خیلی تعجب کردم این دیگه چجور خوندنیه، یه صدای کت و کلفت که یه سری جملات رو هول هولکی میخونه. بعد دوباره از سر گوش دادم، دیدم چه عجیبه که داره مثل ما حرف میزنه. این دوستمون یارو گفت که اسم این خواننده هیچ کسه. باز تعجب کردم. ببینید چون اون موقع بلد نبودم برگام بریزه، توی اینجور موقعیت ها تعجب میکردیم همه. به این فکر کردم مگه اسم خواننده اندی، سندی، سولی و ابی نباید باشه؟ یا دکتر محمد اصفهانی، جناب عباس بهادری و عبدالحسین مختابات، مگه اینا نباید بشه؟ بعد این دوستان یه خورده از یاس گفت و بعد دوباره گفت روشن کن بریزم واسط. آه دیگه تعجب نکردم چون منظورش بلوتوث و انتقال فایل ها بود. اون موقع ها گوشی ها اصولا جا نداشت. یه سرگرمی تو محسن یگانه و یه هموطاقی برس به دادم پاک کردم تا جا باز بشه واسه این دوتا آهنگ که این میگه. فکر میکنم برای شما هم یه همچین خاطره وجود داشته باشه، اینکه یک دفعه با همچین موزیک فارسی روبرو شدید و تعجباتون ریخت. البته اگه از شاخهای مجازی دهه 80 هستین که هیچی، همراه با گنگ خودتون در حال مطالعه برای امتحانات نهایی دین و زندگی هستید، پیام‌های آسمانی یه سره هم دارید رپ میفرستید واسه هم تو این گروهاتون اینا، این نست خب از اول شنیدن این چیزا رو. بحث من مال پیرپاتالای همسن خودم بود. زمان پدید آمدن موسیقی رپ در ایران، موسیقی پاپ داشت حکومت میکرد. نیست که الان نمیکنه. اون زمانو که میگم، هسته اصلی موسیقی لس‌آنجلسی چندان تغییری نکرده بود. خواننده های پاپ داخل ایران هم اکثرا صداش رو انداخته بودن تو دماغشون، در حال مویه کردن و خنگ زدن خودشون پشت میکروفون استودیوها بودند. با موهای سیخ سیخی یا فرق وسط، فضای موسیقی آزادتر شده بود. خیلی عظیمی از جوانان با تیشرت های کوتاه، خیلی کوتاه، با شلوارهای تنگ، خیلی تنگ، کلیپ ویدیو درست میکردند. این آزادی ها چرا اومد؟ ولی انگار اینا خیلی هم ما رو نمایندگی نمی کرد. الان هم از اون جماعت تک و توک هستند که باقی موندند، حیات هنری دارند یا تو حافظه مردم هستند. اون موقع ها تعداد کمی از مردم با موسیقی خارجی آشنایی داشتند، اینا خب کمتر اصلا می اومدن سراغ موسیقی خودمون. بخشی از مردم هم که دنبال کالای ملی مرغوب داخلی بودند یا با موسیقی سنتی حال می کردند یا با بازمانده موسیقی های دهه 40 مثل فرهاد، فروغی و قمیشی و اینا. ولی به نظرم سه تا عامل باعث شد در اون نسل خلاقیت ها و نوآوری های در موزیک به وجود بیاد. اول ورود جوان های بیشمار دهه 60 به جامعه بود، نصفشون هم اسمشون محمد بود. دلیل دوم نوآوری ها آشنایی بیشتر مردم با موسیقی غرب بود، به خصوص با گسترش اینترنت در ایران. و سومین دلیل آزادی نسبی داخل ایران بود. یعنی قبلش داخل ایران کلان 5 تا خواننده مجاز داشتیم. اینو با سیس مسئول روابط عمومی محترم شرکت آب و فاضلاب گوتشواری تور توی جشن‌های تلویزیون پلی بک اجرا می‌کردند. میرسد پیغام آسمانی، زندگانی زیبا زندگانی. خلاصه کم کم فضای تجربه های جدید به وجود اومد، موزیک راک فارسی جدی شد، سبک های دیگه را افتاد، ولی بدون شک یکی از تأثیرگذارترین شروعها شروع موسیقی رپ بود. از همون اول بسم الله هم فضای ادبی و روشنفکری سعی میکرد رپ رو جدی نگیره، ولی شروع خلاقانه این موسیقی و پوست‌کلفتی نسلی که این سبک رو شروع کردن کاری کرد که همه سرشون رو برگردوندن ببینن چه خبره. بعد دیدیم گوشه و کنار پارک‌ها یه خورده فرهنگی به وجود اومده با لباس‌های گشاد یا همون لش، سیگاری گوشه لب دارن، در مورد خیابون و فرار کردن از دست پلیس و بعضن هم از درودافهای محترمه تو میتینگ‌هاشون می‌خوندند. یه کوفتی هم داشت تلویزیون به اسم مستند شوک، یه قسمتش هم درباره جمع‌های زیرزمینی با موسیقی ترسناک، چهره‌های شطرنجی رپرها، گسترش مشروبات الکلی، شیطان پرستی، چیزهای بد بد بد. این شوک هم بعد کوفتی رو پایه‌گذاری کرد تو تلویزیون. یعنی شما از جمع خانوادگیتون که دارن آش رشته پشت پا میخورن فیلم بگیر، سفر رو خورده مات کن، وسطاش هم شوهرمه و بابات رو شطرنجی نشون بده که دارن سیگار میکشن و احیانا قهقه میزنن با جوکای شوهرمه‌ای، یه موزیک زیر صدای فیلم ترسناک هالیوودی رو هم بدوز بنداز روش، بگو شیطان پرستی و انحطاط در حال گسترشه، مراقب فامیل هاتون باشین. الان توصیفش هم کردم، خودم تن و بدنم لرزید.
مدل خروسیه.
چه اندیشه‌ای دارم؟ متعلق به کجا هستم؟
حتی به اشتباه برخی فکر میکنن که این گروه ها گروه های موسیقی، نه، موسیقی ابزار توسعه یکی از این گروه هاست.
البته بعدها شل کردن دوستان، هر چیز جدیدی که بیاد تو ایران اول یه دمی پرن وسط عربده میزنن، بعد میبینن حالا چیز خاصی هم نبود، مثل که گلمون هم بی خودی چیز شد، و یا این که حالا هرچی هم بود نمیتونن جلوش رو بگیرن، اینه که بی خیال میشن دیگه. رپ هم همینطور شد، اگه نشده هم خواهد شد.
بینندگان عزیز مشتاقیم بشنویم این سبک حماسی ملی به چه صورتی است. بفرمایید.
اسم شرک ایران وطنم خاکش کفنم.
در خدمتتون هستم.
سکوت اختیار کن و گوش بده، بس بابا رو به ذهن تو بد قورت بده، کلمات من موزون میگه، دشمن ها در حال نابودیه، خوب میدونیم که دشمن وطن همونا که فکر میکنن از ما برترن، گرگن و مثل روبا هیلگرن تو لباس بره ولی مثل سگن.
حالا چی شد که رپ توی ایران با این همه حواشی تونست باقی بمونه و رشد کنه؟ جدا از ویژگی های فرمی رپ که باعث جذابیتش میشه، فکر میکنم یه دلیلی توی خود خورده فرهنگ هیپ هاپ وجود داشت که وقتی وارد ایران شد باعث شد علارغم محدودیت ها راه خودش رو باز کنه. اونم فاز کلکل با پلیس و زندانی شدن و اینا بود که توی خورده فرهنگ مثل که همچین طبیعی بود. اصلا پیش از این که کسی کاری به کار کسی داشته باشه، اینا خودشون درباره مشکلشون با پلیس میگفتن، اینکه پلیس از پسشون بر نمیاد و زندانمندان چیه دیگه. البته اینا توی لفظ ها، توی لفظ، ولی اگه هم پلیس میومد میگفت بابا به قرآن مجید اگه بخوام شما رو بگیرم اصلا، میگفتن نه اگه راست میگی ما رو بگیر، ببین ما اصلا تو زندون میشکفیم، ببین ببین به من دست بند نزن، داره یه صدایی میاد همه در میرن، حالا دیگه بریم توی ویژگی‌های موسیقیایی و کلامی رپ فارسی. از رقص جالب کلمات روی ریتم یا همون فلوها و بیت‌ها که با ملودی‌های شنیده شده بقیه سبک‌ها متفاوته بگذریم، از اینکه بگذریم دلایل دیگه‌ای هم برای جذابیت رپ وجود داره، مثلا شکستن قالب‌های معمول توی متن و مضمون. ما گوشمون در موسیقی فارسی عادت داشت به شعرهای کلاسیک توی موسیقی سنتی یا ترانه هایی که دختر بندر رو از زوایای مختلف مورد بررسی و ستایش قرار میداد، به اصطلاح موزیک لس آنجلسی، یا ترانه های رومانتیک که در نوع خوبش مثلا مربوط میشد به جنتی عطایی و شهریار قنبری که شاعرانگی بالایی داشت. یه نوع سطحی هم ازش فراوون هست که هر روز خدا نخواهیم هم مجبوریم تو تاکسی بشنفیمه.
یه آدم منتظر و نور کم و یه تلفن.
بله، مضمون متن‌های رپ فارسی در شروع یه چیز خیلی خیلی مهم داشت و اون خیابونی بودن بود. خیابونی بودن، بله، اینجوری.
هر طور شده میگن
حرفایی که تیر چراغ برق داره، علافی که چید چرا رپ داره، به جامعه خیابون و مردم نه یکم خیلی نه یکم خیلی علاقه منده که شرایط ترچه سخت باشه، من بازم افکارم رو روی کاغذ بیارم، اینا ندست سازن نه از مخ کسی دیگه است، اینا از با من. اگه کم توصی مگه نمه فوری، اگه ذره طوری میگم تو بگیری جامعه امون اصلا بده، کم شرمندم چون که وقتم کمه.
میگم از تو میگم از من، خیلی ها هستن که نمیخوام بفهمن حرفم، میگی ناهنگ نخون از جنگ و کلکل، پس از چی بخونم از کوه و درخت و جنگل، روزی تو شم باشه گل و گیه و شبنم، یا از یه پارتی توی لندن بگم که دخترشون شب چه کردن، بشینم از لامپ تا کام خالی ببندم که مردم تو دربند برخصن بخندن بگن اینا چه با مزن.
یعنی ما هیچ وقت نشنیده بودیم کسی دقیقا حرفای تیر چراغ برق رو بیاد بزنه، حرفایی که تو خیابون هست، تو زندگی واقعی، فحشای راننده ها، فقر، خوشی و ناخوشی، جنگیدن و تسلیم شدن، اینا حرفای تیر چراغ برق و جدول کنار خیابون بود که رپ نشون داد پتانسیل گفتنش رو داره، کلن با زندگی واقعی واقعی ما هماهنگ بود. تو سبک‌های دیگه موسیقی حتی اگه قصد اجتماعی خوندن داشته باشن با زبان نمادین و شاعرانه بیان میکنن، توی رپ نه، صاف میرن سر اصل مطلب، گاهی حتی آدمو خجالت زده میکنن از فرط رک بودن. دیس کردن‌های رپ هم عجیبه، واقعا عجیبه. ما نداشتیم اصلا تو چشم یکی بگیم شما از آقایی چیزی کم داری، ما جلو بقیه فقط خودمون رو دیس میکردیم با گردن کج. آقا مگه میشه بگیم من خوبم، منی که کوچیکم نوکریم، بعد مگه میشه بگیم تو بعدی، اونم نه پشت سرها، پشت سر که استادشیم، جلو همه پشت میکروفون به صورت یه قطعه موسیقی دیس و دیس شما.
چقدر شغالی که بهترین ترک و آلبومتون همونه که دوتا تیکه به من بوده و رفیق منم توشه، نه اگه لاتی یا دقل بخون از تیره برق کوچه، نکنیم دردی کلماتو تعمل کنیم، نریم واسه مایت از ننه هاتون تجمع کنیم، من تو وطن دورم پر از شبه و پولیس، باید مثل من تو این سرزمین بود جدول و جایی، اینجا شما کشته میره صبح و خنجر و پولیس، صدای تیر میاد نمیاد واسه هر دو پولیس، و پشت پلیستیشنت میبری خطر و دوهیش، منم تو کف خیابون میبرم خطر و نوهیش، دیگی راست راست را میری تو شمرون و جیهون، راست راست را برو تو نظام آباد امرو، بیا برو سرم مثل تیاس فام ده، برو میخوابونم زمین توی سیاه چرا
یو. اینا زر زدن لاکارم میرن، بگو بیانم و سرابشون نهارم میدم، زاخاراشونم تو رادارم دیدم، آره بابام داره ولی خرج بابارم میدم، تازه کلی خندیدین تا رسید به اجرات، اینجا تو رو میذاریم آخه تو لیست خیرات، همون رید به شعرات رو بیت که جرداد، حالا برو پوز بده با یه فیت مهرات، نشدیدم حتی یه جام کاراتو، میخوای برگردی اوکی کنه نظام کاراتو، میلرزونه این صدام پاهاتو، نیستی من دارم مت میکنم نظام آباد و جات، گندتون جلوم زمینی خورد، ببیننش میگن اون رپر قدیمی مرد، میگفت هرکی بره از تهران فوله، الان خودش هست و پاس کف استانبوله.
و اما طنز توی رپ همه چی هست، عشق، اعتراض، عصیان و غیره، واقعا و غیره هم شنیدم خودم، طنز هم داره. معمولا وقتی با هدفون رپ گوش میدیم، ضمن حرکت دادن مداوم و مرتب سر به صورت اینجوری یا اینجوری، گاهی یه لبخند هم روی لبمون میاد که به خاطر طنزهای خلاقانه زبانی و محتواییه. بدون شک طنز یکی از ابزارهای مهم و یکی از دلایل مورد استقبال گرفتن رپه. طنز در رپ به شکل‌های مختلفی ارائه میشه، اما سه نوعش بیشتر توجه رو جلب کرد. اول که خب توی دیس ها، دو تا خوبش رو شنیدید. دیس چیزیه که تو ادبیات بهش میگن هجویه. دیس با اغراق کردن در مورد ضعف‌های یه نفر دیگه به وجود میاد و یا به تمسخر گرفتن و ادای یه نفر دیگه رو درآوردن. خیلی از رپرها قوی ترین کارهاشون همین دیس کردن ها و دیس بک دادن هاشونه. علتش هم اینه که انرژی خشم یا به قول برخی روانکاوان انرژی مرگ در انسان قویه و اینکه آدم تحت فشار در صدد جبران و پاسخ کوبنده برمیاد. همه ما یه گرفتاری هایی در عزت نفس و ساحت های مختلف روانمون داریم. حالا اگه حس کنیم کسی دست گذاشته روی نقاط ضعف، طغیان میکنیم. اینه که یه دفعه میبینی یه رپر سالهاست کار درست و درمونی نده بیرون، بی انگیزه است، یهو ظرف سه روز یه دیسبک میده بیا و ببین. این از دیس. دومین مورد شوخ طبعی در رپ در واقع از دل اغراق در امکانات و پول و دافای معزز و اینهاست. این هم خب مکانیزم جبران کمبودها و ترسها در یک اثر هنریه. ولی کم کم این اغراق‌ها به جای رسیده که هم مخاطبان خندشون میگیره هم خود رپرها. ولی خب از اون ور اعتماد به نفسی هم میده به همه، این خوبه.
کدوم خیابونو میگی شانزلیزه؟ تنها خطرش هم اینه که رو شام بریزه. همه خاطراتم به ملاک فانتزیته، انقدر آنتنی آدم جلوت گاف نمیده. روی بایننس هرچی لیکوید میشم خوبه فایننس، هرچی بریزم هم زمین بازم لایننس. آخه نمیشه گفت سپی بکم قانس، برو واینس کارو بست تو اسار، پولا نست توی والته و نست تو اسار. بگو آه در بن سویساید، خدا رحم کنه بده امشب سویساید. بالا سیه منو فرش فرش گوچی تم میکنه خش خش، میام بیرون رومه چش چش سپی رسیده به عشق.
خیلی شالله. سومین نوع شوخ طبعی در رپ جاییه که به زندگی و سختیهاش یا زشتیهای جامعه معاصر میخندند، که این مورد به معنی دقیق طنز خود این نزدیکتره. یعنی انتقادگری همراه با شوخ طبعی. وقتی از مشکلات اجتماعی با زبان طنز صحبت میشه، هم نظرها رو به خاطر اون کنایه ها و طنزهاش جلب میکنه، هم کنشگری مثبت و سازنده داره.
منی که از اعتماد بیجا هنوز آبستنم، ولی در نهایت میدونم اینو که باعث منم. دیدم اونا که با خنده جلو میان ناکسترن، در آخر دیدم متکی به مشتی خاکسترم. فهمیدم فقط پدر مادر میگه پسرم دخترم، بقیه که این اسمو ببرن مفبرن. دخترم با ولم کن، حرکت کاملا فوله، یارو علنی میخواد با چش تو رو عاملت کنه. میگه تو پسرم این قدمت رو چشممه، میبینی پاش برسه حاضر کردن تو بشکنه. هرکی میخواد شیکم تو سفره کنه، تا به خودت بیای اون دورای نقطه شده. من دیوونه میرم بیرون ولی عاقل میرم خونه، دیگه هیچی نمیتونه منو غافل گیرم کنه. حتی اون که با شخصیت یه صدای سلامت میگه دارم میرم فلانجا ولی کرایه ندارم، میگه کمک کنم که از بقیه خواهش نکنه. فردا میبینی همونجاست، یارو کارش همونه. اینه که شک از تو خیابون و کوچه میاد و مغز تبدیل میشه به هوش سیاه.
گاهی هم شوخ طبعی صرفا برای شوخ طبعی بوده ها. رپ های تولید شده که برای خندوندن مخاطب بوده، این هدفش بوده. بعضی وقتا با لهجه اصفهانی و گیلکی و لهجه های دیگه از این نوع آهنگ ها هم شنیدیم، البته چندان مورد توجه مخاطبان قرار نگرفته. شوخی برای شوخی دیگه خیلی چیزه. این از طنز و شوخ طبعی. حالا یه نگاهی بندازیم ببینیم چند نوع رپ داریم تو ایران. اولی نوعی که وجود داره نوع جنگه. جنگ همون لاتی خودمونه، البته لات فرنگی، نه لات ایرانی. لات ایرانی که مثلا اینجوریه.
اول اندش عاشقم، بعدی سویه همچون کمنده.
این نه، این لاتیه جنگ ولی اینجوری هست.
یهو پم میشی زمین وزو بد میشی، یعنی که حرفی بزنی ولی یه دیدی یه روی جا خوردی بی دلیل. کار ما بوده و کار من نه، چاقی شب دراز و ما قلنده. کار تو میکنه کار مندم، بگو شب در و پنجرت خوب بندن. چون ما بیایم خلوت میاش بدون دعوت میاش، و نکن کلک زیاد یه دیدی دیگه روی تنت کلک میا. جلال ملا
چه داستان شد
یا حسین. حالا گنگ اصولاً چیست؟ گنگ گروهی از آدم‌ها هستند که در وفور مواد، جنس مخالف، پول نقد، اسلحه و آدمکش به سر می‌برند. دشمنان فرضی را تهدید می‌کنند که شما را به دو طریق پشیمان خواهیم کرد. یکی به وسیله اشغال کردن، خیلی هم مرتبط، خیلی هم منطقی. دوم به وسیله کشتن شما بدون هراس از پلیس. رپ گنگ با توجه به خواستگاه فرهنگ هیپ هاپ از اصلی ترین شاخه های رپه. خواستگاهش رو هم گفتم، چطوری هست، چجور جاها بوده، جاهای مخوف و خلاف و خشنی که اوجش به ترور توپاک رسید. درباره توپاک شکور توی اپیزود 44 جیم کری بدون ماسک گفتم برید ببینید گنگ چیه واقعا، به چه درجه ای از گنگیت میرسن بعضیا. رپ گنگ به حول قوه الهی از وقتی وارد ایران شده در حد لفظ باقی مونده، یعنی تهدیدها و اعرابها و ادعاها در حد همون آهنگ باقی مونده. خیلی نشنیدیم جنگ خیابونی بین رپرها شکل بگیره. لابد عکس با قمه رپرهای نسل یک رو دیدید دیگه، این تش در اون حده، یه عکس فقط. شاید به دلیل اینکه رپ به هر حال یه کالای وارداتی بود، هرچی هم از غرب میاد اول قشر مرفه‌تر یا شاید متمدن‌تر باش روبرو میشن، به خاطر همین لاتبازی‌های پایین شهری خیلی تون طبقه نمی‌گنجید. البته الان این فاصله کم شده ها، 10-20 سال پیش خیلی واضح بود که اول طبقه مرفه و متوسط شهری پدیده‌های جدید رو مصرف می‌کرد، بعد بقیه جامعه از طریق اونها مطلع می‌شدن چه خبره هستن. گنگ غربی که وارد ایران شد خیلی هماهنگی با لاتهای تیپیکال ایرانی نداشت، یعنی طرف با شلوار شیش جیبش قیلون میکشه و کفتر ملقی پرپاشو نوازش میکنه، این بزرگوار با اون سیبیلش خمیرا رو که نمیذاره زمین توپاک و اسنوپ داگ رو برداره. والا
حالا تو خون منی توی تنی
شد که بچهای بالا شهر و پولدار بنده خدا باید با حفظ سمت ادای پایین شهری ها رو هم در می آوردن. یه گنگ دیگه بشنفیم با اجازه بانو همیرا.
ما اینجا این قوی ترقه بودو بودو بری سری ترقه، ما اینجا این قوی ترقه بودو بودو بری سری ترقه. خواب دیدی باشه خیر اگه تو به تر منی، منو به سلای جرس پینوکیو افتادی تو جنگ با فلس، تا هدف دراینی به ما برس. معادل اون قدم که میگی پیچیده نیه، که خوب بلده میبره اون یکی میشینه سیر، تو هم شیری اما مناسب شیش شیر، کی به کی شما هم دیدشی دیگه چی، تو پشت میز بشین زندگی یادی تو کن، ما برم لاماده این پوایسین تو گل، بکن شارج تو پر چومه پر کنه، بخواییم بهم برسیم میشه شاسیتون قول. ببین من اوزی فیتیله رو نزدم زیرش، وای به اون روزی که در و سرم اپیله، پا نخوا گوش زد کنی طرفم کی، حالا حرفی
به قرآن مجید حرفی زدیم. اصلا طنز توی رپ گنگ بیشتر تو این دو مورده، یا در جدال با مدعی و در واقع مسخره کردن رقیب، و یا اغراق درباره امکانات گنگ خودی. اون یکی میگه پلیس از دستش آسیه، اون یکی میگه اصلا خود پلیس رو خریده، یه وضعیه دیگه. خب رپ گنگ فارسی رو گفتیم، حالا بریم سراغ دومین نوع رپ که همان رپ اجتماعیه. این رپ رو هم میشه به دو دسته تقسیم کرد، یکی رپ خیابونی با هدف نشون دادن مشکلات جامعه که توی زبان و لحن به رپ گنگ نزدیکه، دومیش رپ اجتماعی با هدف انتقادگری درباره چیزهایی حول محور مثلا طلاق، فقر، کودکان کار، بی‌عدالتی و اینجور چیزای تلخ. خیلی وقتا هم آدمو یاد صدا و سیمای ملیمون میندازه.
بچه من معذرت میخوام از همگیتون، ولی بدونید که ما اگر هستیم به خاطر شماست و روایت قصه های مردم، نه چیز دیگه ای. اگر هم یه روز به این نتیجه برسیم که دوستش ندارید، خدا حافظ، خدا حافظ، من مخلص شما.
این ژست انتقادگری به علاوه اجتماعی به علاوه خیابونی کارهای ضعیفی هم به وجود آورده. همه چی همینطوره دیگه، توی طنزنویسی و طنزپردازی هم گاهی ژست ها میان خرابکاری میکنن، ولی خب کارهای خوب توی رپ اجتماعی خیابونی هم داریم که نمونه بارزش همون اینجا تهران یعنی شهری که محسوب میشه. ولی اجتماعی خوندن همیشه روی لبه شعاری شدن راه میره، روی لبه غش کردن تو بغل ملت برای محبوبیت راه میره. اینه که در این حال که خوندنش ساده است، خیلی هم سخته.
پس میکروفونو به دست من تو بده بگم، از این زمونه و از دلی که تکه تکه است. هر آهنگ منم مساوی ذکر یک درد، جز اینم ندارم یه فکر بهتر. از جمانگی بگم که شده سمبول رشادت، ایران براش شده مثل صندوق تجارت. پس هنرمند وطن الان کجاست؟ نیست. اون تو زیر زمین میخونه چون که مجاز نیست.
نوع دوم رپ اجتماعی مدل محافظه کارتر یا شاعرانه تر این نوع اعتراض اجتماعیه. این نوع رپ به مشکلات ذهنی انسان معاصر میپردازه، یعنی به پریشانی و سرگردانی انسان معاصر میپردازه. توی این مورد هم میشه کارهای خوب تولید بشه، همین که رپر به کلی گویی بیفته، مثل همین کاری که من الان کردم، کارهای فرم زده و پر از نصیحت. ولی وقتی نگاه دقیق و جامعی وجود داشته باشه و رپر قدرت استفاده از کلمات رو داشته باشه، میتونه کارهای خوبی هم تولید بشه.
از بچگی به هم گفتن بزرگ میشی یادت میره، من کوچیک شدم و یادم موند و این یادم داد که واقعیت همیشه خلاف گفته هاشون خواهد بود. نقطه. این آهنگ حالت روحی الان منه، نه خوشگله، نه زشت، نه عام پسند، نه واسه مهمونی خوبه، نه توی ماشین وسط یه جاده پر از منظره قشنگ، نه خوبه، نه بد، نه درسته، نه غلط، نه سیاه، نه سفید، خاکستریه. این یعنی رنگ واقعیت، واقعیتی که میگه کل زندگی بازیه. رویاهات میکشنت جلو، خاطراتت میکشنت عقب، چی میمونه ازت؟ یه چیزی میشی به عمق افکارت و به طول زندگی. ولی این مهمه کی رفتنی، کی موندنی، کی تو حاشیه است، کی تو مرز، کی جرقه است واسه تغییر با چند خط شعر خوندنی.
آها، یه دسته دیگه هم باید یه جایی بالاخره اضافه کنم، نمیدونم کجا میشه اضافهش کرد، دیگه آوردم تو این ته اجتماعی ها، تعلیمات اجتماعی. یه گروه بزرگی از رپ هم داریم که اینا کارشون درباره هدفه. لابد منتظر توضیح بیشتریم، ولی هیچ توضیح بیشتری وجود نداره. اینا دنبال هدفن، به طور کلی دنبال رشد و پیشرفت و موفقیت و رسیدن به اون بالامالاها. ما که سردر نیوردیم هدفا چیه، ولی ایشالا که خیره. ولی یه جورایی هم خوبه دیگه، هر کسی میتونه نیت کنه، به عنوان مخاطب بسم الله بگه و اونجوری که میخواد آهنگ رو گوش کنه، میتونه براش الهام بخش باشه.
بسازم رو قله ها پول، یه کاری بکنم خوب بشه، دارم دونه دونه حالا همه بکن. بس شدم سری روی پام کردم حرکت، فقط توی رام دادم تکیه فقط به خدا، برای همینه که الان خوبه جام.
خب رپ گنگ و اجتماعی رو گفتیم، حالا نوع سوم رپ فارسی که همانا رپ مرفهه. توی رپ گنگ گفتم که زور میزدن بگن ما پایین تریم، ما بچه پایینیم، شما نه بالاترین. حالا تو رپ مرفه اصلا اصرار به اینه که بگه ما اون بالاییم، چسبین تش، اصلا چسبین به کو دیگه، آخر رفاه و امکانات هستیم به حمدالله. از همون اوایل رپ فارسی اینو رپ جدا از متنهاشون، حتی معلومه که کیفیت ضبطشون هم فرق داشت با بقیه، اینا مدرن تر بودن، ویدیوهاشون هم پر از چیزهای لوکس بود و البته هنوز هست. تو این گونه رپ سبک‌های مختلفی وجود داره، گنگ هم دارن، اجتماعی هم دارن، ولی خب توی هر نوعش که باشه تفاوت طبقاتی این مستوری گشته، چیزی گشته، به منصه ظهور رسیده اینا. آدم های طبقه پایین‌تر که اکثریت جامعه هستن اینو رپ رو دنبال میکنن، چون از شنیدن سرگرمی های اونا سرگرم میشن. اینا عشقشون رمانتیکتر و لطیفتره، خیابونی هم چرا بودن، ولی خیابون رو پر از مازاراتی دیدن. نمیدونم والا ما چرا همش نیسان گاوی جلوش اشمونه تو خیابون.
شدم حزب با
بدجوری دنبال وزه هان دختره بغلم لم داده طبق معمول شده حقل برنامه چی بگم وقتی اون عمل بنامه الکلی تا اون که عمل قبل داره نمیشه دید فرق قشرا رو برق چشما رو ولی بازم من ترا میرم با لب خندوم یه دست به فرمون یه خط به دندون چون اینجا همه گروه گروه هم پشتت بد میگن خوب تو روتن بعد لاش بوریشون با تو خوبن کارشون جور شد جفار و توتن شدن اسم دختر تو ایران و آنتن میدن بدتر از ایران سر تو
رپ گنگ و اجتماعی و مرفه رو گفتیم. حالا نوع چهارم رپ فارسی یعنی رپ رمانتیک. این نوع رپ از همون اول هم جوجردک زش بود، چهره خیلی خوشی نداشت انصافاً، چون یادآور حسناله های پاپ بود. تو این سبک یه طیفی از کارهای بد و خوب وجود داشت. بعضی از کارهای ضعیف عاشقانه رپ واقعاً جنایت در نوع بشریت بود، یعنی اگه به گوش خارجی ها برسه حتما تحریم های ظالمانه حقوق بشری جدیدی وضع میکنن به علیهمون. بس که این گوشخراش و بیدر و پیکره. نوع سانتیمانتال تر دیسلاوا هم که بیشتر شنیده شده در واقع نوع واقعی تری از عشق رو روایت می کردن که نشوندهنده روابط پسر دخترهای امروزی بود. یه جورایی بروز شده ترانه‌های پاپ بودن. اینا شاید یه خورده بهتر از نوع قبلی هستن ولی خب من دوست ندارم.
رفتی با این که می دونستی تو رو دوست داشتم و روحیشگی نیون حسی
باشه. اما مفهوم عشق هم که اوایل به عنوان محتوای ساده و کلیشه‌ای و پاپ‌تور جدی گرفته نمی‌شد، بعد از رشد رپ پذیرفته شد و نمونه‌های خوبی از آهنگای عشقی هم ساخته شد.
هر روز از اول تا آخرش شد دیدم حسابی، هنوز جلو چشام تصویر پیرهن آبی، این روزا فکر نمی کنم اصلا به جز تو به هیچکی ها، حواست نیست یه خودش پیش میاد، رفته توی قلبم وقتی انقدر خوبه با من، پیش میاد تکسا میشن عشقم دوست دارم، انقدر حال میکنم با کارات و با قیافت، من که دروغا کم شدن و بازی ها رفتن، نمیخواستم دورشی باید بودی فقط هی کنارم، اشتباه بودم و یادته که زدم قید کارم، غلط انصافن از ته دل واقعا لعنت احساسم، هنوز میخوام با این مسخره بسازم، منم مثل تو زندگیم پر قصد و رست، اما با هم احتیاجی نبود نسخه و قرص، احتیاج نبود این حرفا رو با این آهنگ بخونی، فقط کافی بود که با هم بمونی.
گنگ و اجتماعی و مرفه و رمانتیک رو گفتیم. پنجمین نوع رپ، رپ سرگرم کننده است. خب اساس هنر سرگرمیه، لاجرم باید شل کرد دیگه، یعنی هنر اول باید بتونه سرگرم کنه، بعد حرفی هم اگه داره چش بزنه، گوش کنیم ببینیم حرف ناحسابش چیه. اینو رپ یه جوریه که همه میتونن باهاش بخونن یا بالا پایین بپرن و بعد هم برن دنبال کار زندگیشون. بیشتر از اینم واقعا نمیتونم توضیح بدم. اینا مشکل من نیست، مشکل مقاله که در این مقال نمی گنجه.
نبینم نشستی با من میرقصی واقعا بی نقصی، دنیا پر استرسه و جالبه که تو ریلکسی.
آی 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 آی، باز اون مشکل مقال زد بالا. خب 6 و 8 با موضوع بانوان مکرمه پر از فکاهی و شوخ طبعیه، یه چیزی بین موسیقی روحوزی و پاپ. از همون اول هم مورد حمله بود این گونه نادر و البته کم 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 رنگ شد. بعد هم تولید کنندگانش یا محو شدن تو افق یا رفتن همون تپه های پاپ رو در نوردیدند. اما خب رپرهای جدیتر هم به سرگرمی سازی توجه داشتند. رپرهایی که فضای کارشون کلان چیز دیگه یه ولی به سرگرمی سازی هم توجه نشون دادن. به مرور زمان رپ سرگرم کننده بیشتر و بیشتر شد و الان بخش خیلی زیادی از رپ شده رپ سرگرم کننده. دلایل مختلفی هم داره موضوع. مثلا خیلی از رپرها که خارج از کشور هستن به واسطه کنسرت و یوتیوب درآمدزایی میکنن، پس باید سرگرمی سازی بلد باشن، یا به خاطر گسترش شبکه‌های اجتماعی برای توجه گرفتن از مخاطب باید بتونن محتوای جذاب و در لحظه بگیری تولید کنن، یعنی همون زود بازده. خب زندگی مدرن با یه عالم اخبار جور و جور و تلخ و درگیر کننده است، پس مخاطب هنر میره دنبال سرگرمی و رها شدن. حتی کلکلها و دعواها و دیس و بیفها و از این چیزها، اینا هم در حال حاضر ماجراش فقط سرگرم سازیه. خیلی هاشون هم بین یوتیوب و استودیو در حال حرکت هستند.
بگی منو بگی منو من که آنتن نمیدم و داره فاصله تیمم و آره فازه یکی منو مره یه بار ببینن تا یه اون خاطره میگن و سفید برم بریزم و یه چی هم ببیچم و بری فضا بگیدم و بگیدم و بگیدم و دیگه الان همه تران خوبه ما رو شنیدن و بریزا خواه شنیدن کی بود موننده دیدن و ببین منو بچه های خوب ما رو گوش نمیدن و شبا جو چشا باز بکا قفل ما لای نمیشه نریم حال نمیده تران صدام بپیچه هرکی شاخ شد باز چار دست و پاش تو بام بپیچه.
خب دستبندی ها تمام، حالا چند تا نکته مهم کنکوری هم باید درباره رپ فارسی بهتون بگم. چیزی که خیلی مهمه و احتمالش هم زیاده تو امتحان ازش سوال بیاد اینه که عنایت داشته باشیم علاقمندان این سبک از موسیقی در ایران بدون کوچکترین استفاده از امکانات ملی از جمله سالن‌ها و رانت‌های مختلف یا رسانه‌های رسمی و اینا با پول و وقت و زندگی خودشون این سبک هنری رو زنده نگه داشتند. علارغم محدودیت‌های قانونی و نادیده گرفته شدن از طرف بقیه هنرمندان و روشنفکران، این سبک موسیقی و خرده فرهنگی که ساخته شده اینقدر تو جامعه گسترش پیدا کرده که دیگه جزء جدایی ناپذیر جامعه ما شده، دیگه حذف شدنی نیست. ما به خصوص در ایران باید دقت کنیم که پشت یک محصول فرهنگی چیه، هدف چیه، چقدر شرافتمندانه تولید شده. خیلی متاسفم که باید به این چیزا هم فکر کنیم، ولی خب باید فکر کنیم دیگه. هر روز باید مثل اسب فکر کنیم، مثل الاغ. حالا دیگه تلخش نکنم، ولی ماجرای امروزی رپ فارسی به نظرم یک مشکل بزرگ داره و اون همین چیزی بود که گفتم دیگه. چند سالی است که فضای رپ بیشتر سرگرم سازی شده. ما تو مملکتمون این همه دغدغه اقتصادی داریم، سوالات سیاسی و حتی فلسفی و روانشناختی و هزار تا مشکل دیگه، ولی چیزی که داریم تو اکثر رپ ها میشنویم در مورد میزان کش ها و قدرتمند بودن من در رپ در برابر تو دوزاری یا در مورد بانوان مکرمه و امکانات جدید و جنگ بازی این چیزاست. تازه توی قرن 21 داریم زندگی میکنیم، ولی بسیاری از رپ ها کاملا ضد زنه یا نگاهش به زن کاملا ابزاریه. یعنی قشنگ نگاه به زن تو رپ فارسی همون نگاه هزل های قرن 6 و 7 ادبیات ایرانه. خلاصه که مضمون‌هایی غالب شده بر رپ فارسی که دیگه میشه گفت این مضمون‌ها هم از معنا تهی شده. یعنی چی از معنا تهی شده؟ یعنی به عنوان مثال اگه نوجوان که صبح امتحان دینی زندگیش رو پاس کرده از تو خونه قصد داشته باشه تکست رپ بنویسه، بدون که بفهمه چرا شروع میکنه به نوشتن این که من چقدر کارم درسته و غولم و تو چقدر ریزی، من هات داگم تو فلافلی، چی هستی تو آخه، فقط من. البته متوجهم که کل کل کردن توی خورد فرهنگ هیپ هاپ همیشه بوده، اما اینکه ندونیم چرا و همینطوری بنویسیم و بگیم یعنی خالی شدن از معنا و مفهوم. حالا بخوام یه جمع‌بندی بکنم بعد بگم که روزی امید 100% داشتم که سبکی هست که حرفای من و خیابون رو بدون روتوش میزنه. حالا یه خورده شک دارم. دیگه خیلی نمیتونم دغدغه‌های خودم رو تو رپ فارسی پیدا کنم. اصلا وقتی این همه از کش میگن یعنی با زندگی من و بانکداری اسلامی آشنایی ندارن دیگه. و اینکه کف خیابونای کانادا و اروپا شباهت زیادی مثل که به کف خیابونای ایران نداره. وقتی رپرهای زیادی مهاجرت کردند یا مجبور به مهاجرت شدند، کم کم چیز مهمی رو از دست دادند به اسم خیابون. ممنون که از پادکست از هنرمندان مستقل حمایت مالی میکنید. حمایت ریالی در سایت خودمون طنزپردازی.com و حمایت ارزی از طریق حساب پیپال. این اپیزود رو به کمک مسعود پوررشیدی نوشتم. آهنگ تیتراژ این اپیزود رپ انگلیسی ساخته آرمین دورانی عزیز بود که به طور اختصاصی برای پادکست طنزپردازی ساخته شده بود. دمش گرم. ممنونم از همکاران پادکست، مهنوش رضایی مسئول تحریریه، بهنام عزیزی گرافیک و من محمد بودم اواسط خرداد ماه 1401 از گوشه ساکت‌تر آپارتمان فعلا.
پسر وقتی دنبال بهترینی سکن راه اشتباه نری.
شب و روز بی خواب دوست داره چالش کنن تو قبر سونه هیپ هاپ بیت باکس چیکی چیکی بام 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 بیت باکس چیکی چیکی بام بام
فون و یه سیگار برد شدی با سیگار سریار گنگ اونقدر مستی که نمیزنی به لیوان دست ها دورت شده پر از شریکای پس واسه رفیقای بعد همه پولاتو میدی اولش میشی عاشق ام و تو با کو بگی میری خونه دعواز واسه تیری به بگت مامان بابا میگی تو زبنک میتینگ رفته زود پول بده میخوام برم سر ساعت برسم مامانت میزنه بای سینی تو سرت میگی بی خیال همه چی سر درد میگیره اگه نری ونک و ببین باک سر سی سرمو بکوبم به دیوار برا چی اینو پیرم نمیفهمم چی میگم برا چی میمیرم برا این کار عمرم وقتی به من دیری کم نرسی
عشقش این کار شب و روز بیخواب دوست داره چالش کنن تو قبر سونه هیپ هاپ بیت باکس چیکی چیکی بام 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 بیت باکس چیکی چیکی بام
Flurries of fun await this winter in Indiana. Feel the rush of the Midwest's only refrigerated toboggan run. Ski down snow-covered slopes and marvel at frozen waterfalls on a winter hike. When it's time to unwind, from outdoor fun to indoor escapes, your perfect winter getaway starts in Indiana. Plan your trip today at inindiana.com/winter.